صدای پا تو میشناسم که مجده شکفتنه، یه آشتی دوباره سمون با دل منه. صدای پا صدا که نیست ترانه بهاریه، قدم بذار و قلب من که وقت بیقراریه، که وقت بیقراریه.
عزیزان دعوت میکنم با برنامه دفتر بهار همراه باشید.
این بهار داستانها دارد، از رسیدن، از بهاری که میانش بهشت است، از نور و رنگ و باران. من داستانهایش را برایت میخوانم در دفتر بهار.
به نام خدایی که شاعر این جهان پهناوره، خدایی که برگ تا برگ و رود تا رود این کره خاکی و مثل یک رسیده ی بلند حیات بخش آفریده. سلام بر شما، ارادتمندتون امیرحسین مدرسم و در کنار شما تا نیم ساعت آینده. قرار در دفتر امروز از لباس بگیم، همین لباسی که قرار بود نشان آدمیت نباشه. ولی چه کنیم که حالا بعضی لباسا و رنگا خیلی بهمون میاد و ما رو خوب جلوه میدن و چه بخوایم و چه نخوایم بعضی موقعا میشه نشان ما، نشونه ای از ما. شما چه تیپی هستین؟ خوش تیپ میدوننتون یا نه هی از لباس پوشیدنتون ایراد میگیرن؟ امروز در مورد همینا میخوایم حرف بزنیم. ساعتتون رو تنظیم بفرمایید با موج رادیو سما. دفتر اول، کت و شلوار افسانه‌ای. همه آدم‌ها وقتی پا به سنی می‌ذارن با مفهوم رژیم آشنا میشن. مثلا وقتی که نوجوونن و خودشون رو با دوست و رفیقاشون مقایسه میکنن میبینن نه انگاری باید لاغرتر از این حرفا باشن. یا وقتی قراره برن سر خونه زندگیشون و بساط عقد و عروسی به پا میشه، رژیمای غذایی میان رو بورس و کیلو کیلو وزنه که از بدن باید کم بشه. یا یکم دیرتر وقت مسن شدن که آدم دوباره یاد خودش و زندگیش و تناسب اندامش میفته. برای من این اتفاق از 8 سالگی شروع شد. من یه بچه تقریبا لاغری بودم که همه میتونستن به قد و بالام قبطه بخورن، اما عزیز رفته بود مکه و من باید یه لباس برای مراسمش میخریدم. یه لباس که فقط برای یه سایز کوچیکتر از من موجود بود. یه کچلوار سرمه‌ای با یه پاپیون آبی آسمونی خالخالی و یه پیرن آبی آسمونی تر. دیوانوار من شیفتش شده بودم. نمی‌فهمیدم چرا باید تو این سن و سال به فکر لباس و دک و پوزم باشم و منطقاً باید خانواده این امر رو به عهده می‌گرفتن، اما این لباس یه جور عجیب غریبی تو چشم جا باز کرده بود. رفت و شد هدف زندگی. برنامه از این قرار شد که بدون قرار مکتوب و در میون گذاشتن چیزی با خانواده، یه رژیم سرخود رو شروع کنم. صبح شیر می‌خوردم، دو لقمه به زور مامان بهم میداد. ظهرا که مدرسه بودم چیزی نمی‌خوردم، ظرف غذام میدادم به رضا که دخل اون رو بیاره. بساط چیپس و پفک و بستنی هم قطع کردم و سنگ گذاشتم رو شکم کوچیکم تا مقصود محقق شه. دو هفته‌ای که گذشت به مامان گفتم بریم دوباره اون مغازه لباسشو ببینیم، شاید یه چیزی آورده باشه که من بتونم بخرم. رفتیم. اون کت شلوار اومده بود تو ویترین و این یعنی باخت. یعنی اگه الان اندازه من نمیشد، ممکن بود هر کسی دیگه یه را برسه و چششو بگیره و لباسو ورداره ببره. یعنی تمام شدن آمال و آرزوها. گفتم مامان خواهش میکنم من یه بار دیگه این لباسو بپوشم، فکر کنم اندازم باشه ها. مامان با خجالت رو درواسی به فروشنده گفت که لباسو بیاره و پوشیدم، ولی نشد. دکمه کت بسته نمیشد، پیرنم لای دکمه دو بوسش باز میموند. لباسمو در آوردم و رفتیم خونه. به مامان گفتم بستنی بخریم سر راه و خواستم به مناسبت شکستم دلی از عزا در بیارم. اون شب صبح شد و اولین شکست مهم زندگیمو پشت سر گذاشتم، اما ناامید نشدم. مغازه لباس فروشی نزدیک خونمون بود. مدرسه‌م هم نزدیک خونه بود. فردای اون شب سیاه بعد از مدرسه دوباره تک و تنهایی رفتم مغازه و با آقای فروشنده گفتم یه چیزی بگم قبول میکنی؟ گو بگو. گفتم اون کت شلوار از تو ویترین بردار، من یه روزی میام میگیرمش، قول میدم. 10 تومنم پول تو جیبی داشتم، گذاشتم رو میزش و گفتم اینم باشه اینجا، انگار که مثلا دارم بیعانه میدم و از قبل دارم میخرمش. یه خنده طولانی کرد و گفت باشه، 10 تومنتم نگر میدارم، بیای بقیهش رو حساب میکنی. کیفم کوک شد و رفتم سراغ مرحله دوم رژیم. زنگ تفریحات تو مدرسه می دویدم و دراز نشست می زدم تا بلکم این بار ورزش کاری بکنه و دکمه لباسا به هم چفشن. 2 هفته گذشت و فقط چند روز مونده بود که عزیز از مکه برگرده. دوباره افتادم به اصرار و التماس که مامان فقط یه بار دیگه بریم لباسا رو بپوشیم. این بار اندازه نشد هرچی بگی می خرم. رفتیم. پوشیدم. نشد که نشد. دکمه پیرم بسته می شد اما کت همچنان باز بود. یک کت شلوار دیگه از مغازه بغلی همونجا خریدیم و نالان و ناراحت اومدم خونه. اونقدر ناراحت بودم که انگار تمام قله های زندگیم فتح نشده باقی مونده بودن و وقت مردنم رسیده بود. بیشتر از هر چیزی به این فکر میکردم که وقتی تو اولین تجربه تلاشم شکست خوردم، پس بقیه زندگی چجوری پیش میره؟ این فکر و خیالا از یک کت شلوار ساده شروع شده بود. ولکنم نبود. عزیز بالاخره مکه اومد. گرد غم و پاک کردم و گفتم برم با پسر خاله هام بازی. بی خیال مال و منال و داراوی دنیا. لباسم رو پوشیدم گفتم من حاضرم بریم. مامان با یه لبخند ریز اومد جلو و گفت میگم پسر جون هیچ فهمیدین یه هفته که به خاطر یه کت شلوار قصه خوردی چقدر آب شدی؟ ولی فکر کنم دیگه اندازت شده باشه. موفق شدی. بعد پلاستیک کت شلوار رو در آورد و گذاشت رو دستم و گفت بدو حاضر شو. بدو دیر شد عزیز منتظرمونه.
کاری که دوست نداشتم و ول کردم، دوستیای بی خود و باطل کردم، به خودم اومدم و حس کردم وقتش باز به خودم برگردم. مثل یه کشتی بدون لنگر که میخواد دل بکنه از بندر، مثل آتیش زیر خاک سر، دلو به دریا زدم آخر سر. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه پس کشیدن، بسه دیگه، باید دست بذارم روی زانو باشم. باید رفیق آرزوهام باشم، باید بتونم اون که میخوام باشم. دیگه بسه پس کشیدن، بسه دیگه، باید دست بذارم روی زانو باشم. دست بذارم روی زانوم پاشم.
دوستش داری؟ حتما دوستش داری که اینجوری واسه شاخشونه میکشی دیگه، نه؟ اون چی؟ اونم تو رو دوست داره؟ از خودت پرسیدی که واسه چی باید دوستت داشته باشه؟ قیافه داری؟ سواد درست حسابی داری؟ پول داری؟ کس و کار داری؟ یه ساختمون؟ اولش فقط یه نقشه است، یه نقشه ساده رو کاغذ، بعد مرحله به مرحله تکمیل میشه تا بشه ساختمون کامل، اون وقت تازه قیمتشو پیدا میکنه. منظورم اینه که الان مهم نیست تو چه موقعیتی هستی، مهم اینه که در آینده چیکار میخوای بکنی، اون موقع است که تازه قیمتتو پیدا میکنی. میخوام به این چیزا فکر کنی.
اگه بخوام به یکی از 3 چیزی که برای مادرم از همه چی مهمتر بود اشاره کنم، اولیش لباسه. یه دومی و سومی هم داره که هرچی فکر میکنم میبینم اونام لباسن. تو خونه ما لباس و کیفیتش و تمیز و اوتو کشیده بودنش خیلی مهمه. همه خواهر برادرها اینو میدونیم اما تو عمل کردنش من از همه بیشتر میلنگم. نه اینکه آدم شلخته و کرکسیفی باشم ها، نه، اما به نظرم این همه اهمیت قائل شدن برای لباس زیادیه. هر وقتم میخوام نظرات ارزشمندم و بالا منبر برای بقیه خواهر برادرها بگم، از شعر معروف تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، شروع میکنم و الاخر. تا یه سنی نمیشد از زیر قانونا و حرفا خیلی در رفت. همه لباسایی که برامون آماده شده بود و میپوشیدیم و آماده رفتن به مهمونی یا اومدن مهمون میشدیم، اما یکم که بزرگتر شدیم روحیه طغیان و استقلال طلبی کم کم خودشونشون میداد. هنوزم مطیع حرفای مادر بودیم و ما سه تا برادر و دو خواهر که جمعا میشدیم 5 تا، هیچ وقت غیر لباسی که نظر مادرمون نسبت بهش مثبت بود نپوشیده بودیم. اما من بدم نمیومد یه بار نظر خودم دخیل باشه و بتونم طبق حرف خودم، طبق نظر خودم عمل کنم. عید هر سال برای مادر ما یه جورایی شبیه نمایشگاه لباس بود. 7 تا لباس برای خانواده انتخاب میکرد یا میخرید یا خودش امضای دوختش رو میزد پاشون و با این کار همه ی فامیل انگوش به دهن میموندن. لباسای عید خانواده ما حد اکثر تا 2 هفته مونده به عید مرتب و اتو کشیده تو کاور بودن و میدرخشیدن. یه سال 2 هفته به عید مونده با دوستام رفته بودم بیرون. اینو اول بگم که طی مذاکرات استراتژیک با والدی محترم مجوز پوشیدن لباسای دلخواهم رو برای وقتایی که با دوستام قرار میذارم برم بیرون اخذ کرده بودم و این برام یه امتیاز ویژه محسوب میشد. تحت‌آغاری بودنم خوبیای خودش رو داره دیگه. البته بقیه بچه‌های خونم اگه تلاش می‌کردن میتونستن مامانو راضی کنن. خلاصه اون روز رفتیم بیرون و بعد از دوچرخه سواری تو پارک یه مدت نشستیم رو صندلی‌های پارک تا استراحت کنیم. صندلی کناریمون چند تا جوون همسن ما بودن که وضع مالی خوبی نداشتن و حرفاشون خیلی توجهمون رو جلب کرد. ناخودآگاه گوش دادیم. قاسم، اگه یکم کمتر برای شیکمت ول خرجی میکردی الان میتونستیم اون شلوار کتونه رو واسه عید بخریم، اما خب به خاطر کارهای تو نشد. اون یکی گفت خودتو چی میگی؟ اگه با پسندازمون که گوشته بودیم برای شب عید برای حنان هدیه نمیخریدی، دوتا ترقه بیشتر واسه چهارشنبه سوری داشتیم. یه مدت تو جمع ما سکوت شد و همه رفتیم تو فکر، اما یکی 2 دقیقه بیشتر طول نکشید و رضا سکوت و شکست و ادامه یه بحث از سر گرفت، اما من از فکر بیرون نیومدم. یه تصمیم تو دلم جوونه زد و عین لوبیای سهرامی سریع بزرگ شد و اومد تو مغزم و بعد به دست و پام فرمان داد. یهو بلند شدم گفتم بچه ها من زود باید برم خونه، یه کاری برام پیش اومده. همه با تعجب بهم نگاه کردن و سعی کردن دلیلشو بفهمن یا مانع رفتنم بشن، اما نذاشتم. رفتم پیش قاسم و ازش خواستم آدرس جایی رو که زندگی میکنه بهم بده. اولش تعجب کرد و نداد، اما یکم که گپ زدیم آدرسو داد. یه جایی حوالی میدون شوش. ازش تشکر کردم و گفتم این روزا خونه باشه چون یه امانتی داره که به دستش میرسه. بعدم سری رفتم خونه. یه تیر دو نشون بود. هم قاسم صاحب بلوز و شلوار میشد، هم من تیر خلاص استقلال طلبیمو میزدم و میتونستم امپراتوریمو جشن بگیرم. میتونستم لباس نوعی که با سلیقه خودم خریده بودم رونماییش بکنم و بالاخره حرفمو به کرسی بشونم. رفتم خونه و دور از چشم مامان لباسو بسته‌بندی کردم و پست کردم به آدرسی که قاسم بهم داده بود. یه یادداشتم گذاشتم که برای قاسم عزیز از طرف یه دوست، خیلی هم خوب کردی که براش هدیه خریدی، بیا اینم لباس مهمونی امسالت.
یه سوال، اگه گفتی فرق خون و رفیق چیه؟ جواب منو بده، بگو چیه فرق رفیق و خون چیه؟
فرقش اینه که خون میره توی قلب در میاد، رفیق بره توی خر دیگه در نمیاد.
یه نگاه به پایین تر از خودت بکن ببین تو چه چیزایی داری که اونا ندارن.
اصلا چی؟
احمق منو داری، من بهترین رفیقه.
بعضی وقتا داشتن یه دوست واقعی ارزشش به اندازه بیشترین ثروت دنیاست.
غمت نباشه ها، اگه دنیا به تو پشت کرده من عین کوه پشتم.
دفتر دوم، لباس مهمانی. زمان بچگی ما لباسا کلن دور انداخته نمی شدن، بلکه از فردی به فرد دیگه منتقل می شدن. در طی زمان، یعنی از دایی بزرگه به داداش بزرگه می رسید، از داداش بزرگه به داداش وسطیه، بعد بچه آخر، دست آخرم تبدیل می شد به دستمال آشپزخونه. یادم عروسی عمو بود. مادر جون داشت فکر و خیال می کرد که ماها چی بپوشیم. نتیجه صحبت ها و تصمیم گیری ها این شد که من کت شلوار داداش بزرگه رو بپوشم، همون پیرن شلواری که چند سال پیش تو عروسی دایی پوشیده بود. ولی هم من میدونستم، هم آقام، هم مادر جون، که این لباس خیلی قدیمی و کهنه شده و اصلا دیگه به شخصیت من نمیاد. بعدش هم مثلا عروسیه ها، آخه پیرن شلوار، من یه کت شلوار مشکی مردونه میخواستم، این حق من بود. میدونستم که تصمیم مادر جون تغییر ناپذیره، پس رفتم پیش بی بی خانم. بی بی خانم که داشت لباساشو میپوشید و لباسی که میخواست و انتخاب میکرد، یه نگاه به هم کرد و با خنده گفت که اینطور؟ پس نمیخوای لباسی بچگونه بپوشی؟ راستون میگی؟ تو مردی شدی واسه خودت؟ لباساتون باید مردونه باشه؟ تو کمد لباسا گشت و گشت تا رسید به یک کچلوار قدیمی مشکی. کچلوار آجون بود، کچلوار عروسیش. داد دستم و گفتش که اینو میه کچلوار مردونه برا شما. دیگه چه میخوای؟ شب که مادر جون و آقام اومدن کت شلوار رو پوشیدم و آستیناشو تا کردم و تلو تلو خوران رفتم تو پذیرایی. آقام تا منو دید چشماش گرد شد. مادر جون که سعی میکرد نخنده گفت به 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 پسرم چه خوش تیپ شده، ایشالله عروسید پسرم. آبجی بزرگ کلی خندید، حقم داشت، کت شلوار زار میزد تو تنم. همون موقع بود که آقای داماد یعنی عمو اومد خونه بی بی خانم. توی کیسه پارچه کچلواری آورده بود با خودش، رو مثل این که از پارچه کچلوارش هم اضافه مونده بود. بیبی خانوم بهش گفته بود که پارچه بده به من تا برای عروسیش کچلوار بدوزم. کچلوارمو ملک خانوم دوخت، دوست بیبی. عروسی عمو شد یکی از به یاد موندنی ترین عروسی های زندگی. اون کچلوار هنوز تو کمدمه، یه کچلوار نکمه دادی.
دو یاران بو کوزا واده گلم، دو را من گلتم جیناران بو کوزا واده گلم، وره بگلسه وناران بو کوزا واده گلم. دستانم کر نداوت بو کوزا واده گلم، کد نگوونه خانومت بو کوزا واده گلم، بیسانگی شرن دانوت بو کوزا واده گلن، بو کوزا واده گلن، هم عاشقن هم باغنن، بشت و بالی لال مرخان و گلای خمنن، خوش بقال وان کسان که حفظ مان و هر دلن، خوش بقال وان کسان که حفظ مان و هر دلن.
از وقتی ملیه خواهرم کلاس خیاطی رو شروع کرد، بازار رفتن و خرید کردن و لباس خریدن تو خونه ما بی‌معنی شد. قبلا آقا جون هر چند وقت یه بار دست ما رو می‌گرفت و می‌برد بازار، یه پیرن شلواری می‌خریدیم. ولی از وقتی این ملیه خانم فعالیت خودش رو در حوزه دوخت و دوز شروع کرد، ما دیگه رنگ بازار ندیدیم. تا می‌خواستیم حاضر شیم بریم یه لباسی بخریم، ملیه خانم از اتاق میومد بیرون و به آقا جون میگفت میگم آقا من میتونم لباس بدوزم براتون، نمی‌خواد زحمت بکشید برید بازار. همین جمله کافی بود تا آقا جون گل از گلش بشکفه و همینطور که به دختر بزرگش افتخار میکنه ریش و قرچی رو بسپره بهش. و بله دیگه، نتیجه کار چی میشد؟ میشد این که لباس مهمانی ما میشد یک لباس کج و کوله. پیرنی که یه آستینش بلندتر از اون یکی بود و شلواری که زیپش برعکس دوخته شده بود. کار ما از اول تا آخر مهمونی میشد نگاه کردن به لباس بقیه بچه ها و حسرت خوردن. اون روز که با پارچه هام رفتم خونه ملیه اینا تا اندازه هامو بگیره برا دوخت کت شلوار، خاطرات قدیم و برای آقا کامران شوهر ملیه تعریف میکردم و میخندیدیم. فکر میکردیم که آخه ببین روزگار چطور میچرخه و ملیه که اون موقع جوجه خیاط بود حالا به کجا رسیده و ما کجاییم حالا. هی روزگار جوانی، کجایی که یادت بخیر.
میگم مامان حالا که فردا شب رفتنمون خونه خاله قحطی شد، آخه من لباس چی بپوشم؟
مادر جون قربون اون شکل ماهت برم، بهت که گفتم فردا بخچه رو نگاه میکنم ببینم اگه چیزی پیدا کردم میدم بپوش.
خوبه؟ آخه مامان جان ما تو بخچه‌مون هم یه دست لباس درست حسابی نداری.
الهی تو بتره چی دیگه؟ شدی این هند جگرخون کنار من؟ داری جگر منو میخوری؟ هر کدوم از من یه ساز میزنی؟ عوض که به فکر کادو باشی؟ به فکر لباسی؟ میخوایی بنا بپوشی؟ تو اگه بابا شده میدیدی ادای پادشاهی میکردی؟ این موضوعشون لباس لباس ده لباس چی بپوشم لباس چی بپوشم؟
بعد سالی و ماهی بعد این کرونای گفتی قراره بریم مهمونی. خاله خانم شام دعوتمون کرده. خاله های دیگه دایی و بچه هاشون هم هستن. البته همه واکسن زده دور هم جمع میشیم. آره. قرار شد خانواده برن و منم چون مشغولیاتم زیاده و درگیر کارم از سر کار برم و بهشون با تمام خستگی که در سر کار دارم اضافه بشم. دیگه باید ببینن یه مرد رو به دست آوردن یه لقمه نون چقدر زحمت میکشه، اونم من که در کار فرهنگم و خیلی بیشتر زحمت میکشم، ریا نباشه ها. اما واقعا کتاب فروختن خیلی شغل مهمیه. القصه ما لباس مهمونیمون همون شلوار کرمه با اون پیرن خردلیه رو با کفش قهوه‌ای واکس خورده بردیم مغازه که آخرش بپوشیم بعد بریم. حالا هر روز خدا مشتری‌ها اینقدر نمیومدن و مغازه اینقدر شلوغ نبود، حالا که ما امشب می‌خواستیم بریم مهمونی مغازه خالی نمی‌شد. آقای احمدی صاحب کارم گفت تو برو من چند نفر رو میندازم. منم خدا خواسته یه خیلی بامرامی گفتم و رفتم لباسامو عوض کردم. داشتم میرفتم با خودم فکر میکردم چه اشتباهی کردم، ژل برای این موهای یکی در میونم نیوردم که خداییش، یعنی خداییش موهام اگه درست میشد اصلا یه چی دیگه میشدم. یه دختر بچه دوید سمتم و پاش گرفت به یه چیز بدجایی و خورد به من. آقا چی دستش بود خوبه؟ نه چی دستش بود خوبه، یه ظرف این معجونا که صد جور چیز میز میریزن توش، اونم کل ظرفو با همه چیز میزاش خالی کرد رو ما رو شلوار کرم بیچاره من. ما خوشگم زده بود وسط مغازه. بعدم مامانش اومده گفت ای وای رکسانا جون چیزی نشد مامی، ای وای معجونت چرا ریخ، فدا سرت یکی دیگه میخرم بریم مامی. یه ببخشید ریزم به ما گفت و رفت. ای بابا من نمیدونم آخه کتاب فروشی جا این کاراست. خب میگم با خوراکی وارد نشین، ما که به درک، رکسانای شما 7 سالشه آخه معجون، آخه معده این بچه میکشه آخه. خلاصه آقا ما با شلواری که دیگه کرم ساده نبود و تردار شده بود نمیدونستیم چیکار بکنیم. آقا احمدی گفت ایراد نداره، بگو که وسط شلوار خانواده بیارن اونجا عوض کن. اینو آقا احمدی هم موری گرفته. خب مگه یه آدم چند تا شلوار پلو خوری داره؟ یه دونه داره دیگه. گفتم آقا احمدی دیر میشه. هیچی دیگه، رفتم و همون شلوار شیچی و ارتشی رو پوشیدم با پیرن خردلی و کفش قهوه‌ای مردونه. گفتم حتما مرجان خانم کلی این تیپ ما عزیز میکنه. آقا احمدی یه گفت کی؟ ای بابا هیچی، هیچی مشتبا. گفت یه چی دیگه گفتی؟ گفتم نه بابا مشتبا گفتم پسر داییمه، من الگوشم در لباس پوشیدن. آقا احمدی هم گفت باشه تو راست میگی. خلاصه آقا جون با خوراکی وارد کتاب فروشی نشین، با آینده آدم خود چرا بازی میکنی؟
دست نذار رو دلم، آی دلم خونه، من خدا رو دارم اینطور که نمیمونه، این زمستونم میاد و میره، بهار میاد و خونه رو میپکونه. الهی خندمون نسیر غم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه، وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه. من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم، من کنار تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم.
بر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکش، زیبا و زشتش پای توست، تقدیر را باور نکن. تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی. از نو دوباره رسم کن. تصویر را باور نکن. خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید. پرواز کن تو آرزو، زنجیر را باور نکن.
سپاس از همراهیتون با دفتر بهار امروز. عمری باقی باشه، فردام خدمتتون میرسیم. شب و روزتون خوش. خدا پشت و پناهتون.
تو مهربان باش، بگذار بگن ساده است، فراموشکار هست، زود میبخشه. سالهاست دیگر کسی در این سرزمین سازه نیست، اما تو تغییر نکن، تو خودت رو با من نشون بده و همچنان خودت باش. آدمیت هنوز نفس میکشه. عزیزان، تا میتونید از فرصتهای عمر گرانمایه استفاده بکنید، تا میتونید از لحظه لحظه اون بهره ببرید، تا میتونید برای خدمت کردن و از خودتون نیکی به جا گذاشتن تلاش بکنید. هر کی بتونه از این فرصتها و از این دقایق و ساعات و لحظه ها